در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه دوم مهر ماه سال 1400 برابر با 24 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سلام گرم همه ما در بخش های گوناگون این رادیو به شما شنونده خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید و به ما پیوسته اید. عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی می‌کنم و در صف نخست همکاران مهتاب وحیدی راد است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
من هم سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه‌ای بر استفاده از راهکارهای دیپلماتیک برای بازگشت واشنگتن و ایران به برجام تاکید کرد. بر اساس این اطلاعیه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با همتایان خود از کشورهای چین، فرانسه، روسیه و بریتانیا خواستار رفع نگرانی‌ها درباره ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی شد. بر اساس این اطلاعیه، آنتونی بلینکن تأکید کرد که آمریکا در پی راهی برای دیپلماسی هدفمند به منظور بازگشت واشنگتن و ایران به برجام و رفع همه نگرانی‌ها در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. مذاکرات هسته‌ای وین که با هدف بازگشت تهران و واشنگتن به برجام انجام می‌شود در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران از 30 خرداد ماه به رغم فراخوان دیگر طرف‌های مذاکرات متوقف شده است. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از سپرده شدن مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی خبر داد. به گفته فدا حسین مالکی، برجام از اولویت نظام خارج شده است و مدیریت تیم مذاکرات احتمالاً بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و یکی از معاونان حسین امیر عبداللهیان در رأس تیم مذاکره قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش احتمال داده که علی باقری کنی در رأس تیم مذاکره کننده ایران قرار گیرد. فدا حسین مالکی به وبسایت انتخاب گفته از دیدگاه ابراهیم رئیسی در مذاکره هدف مشخص است و آن رفع همه تحریم ها از سوی آمریکاست. در 2000مین روز از بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران، وزیر خارجه بریتانیا میگوید جدایی او از خانواده‌اش بی‌رحمانه است. لیز تراس در یک بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به دیدار روز گذشته خود با وزیر خارجه ایران اعلام کرد به فشارها بر ایران برای آزادی نازنین زاغری ادامه خواهد داد. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، فروردین سال 95 در سفری به تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. او اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرده است. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه در بیانیه این نسبت به تعطیلی 1/4 بیمارستان‌های افغانستان ابراز نگرانی کرد. بر پایه این بیانیه، احمد المنظری، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی، در سفر اخیری که به افغانستان داشته، شاهد فروپاشی سیستم بهداشتی این کشور و تلاش مردم برای دستیابی به حداقل‌های درمانی و بهداشتی خود بوده است. به گفته وی، ذخیره دارویی این کشور در 2/3 مراکز درمانی به پایان رسیده است و این کشور در آستانه یک فاجعه در زمینه امر بهداشت و درمان است. همزمان وزیر خارجه پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار یک نقشه راه جهانی در به رسمیت شناختن طالبان شد. شاه محمود قریشی با اشاره به اینکه طالبان باید توقعات جامعه جهانی را برآورده کند، گفت برای به رسمیت شناختن این گروه باید یک نقشه از سوی جامعه جهانی تهیه شود. او تأکید کرد که پس از مشخص شدن توقع جهانی از این گروه، کشورهای جهان باید با طالبان وارد گفتگو شوند. پاکستان تاکنون درباره حکومت طالبان اظهار نظر نکرده است، اما این کشور متهم است به مداخله در افغانستان و حمایت از طالبان پیش از سقوط دولت اشرف غنی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی را شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. چه کسی مسئول مرگ شاهین ناصری در زندان است؟ همان مردی که شاهد شکنجه های به گفته خودش قرون وسطایی نوید افکاری بود.
آقای جمهوری اسلامی بترس از روزی که این نقطه چین ها به خط تبدیل بشه. من چندان دور نمیبینم روزی که جزئیات پشت صحنه همین جنایت ها زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بهنام محجوبی، برادران افکاری، شاهین ناصری و وقت آشکار بشه، همونطور که در موقع اعدام های 67 تا حدی شده.
در این میان نقش قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست سازمان زندان ها چیست؟
در 42 سال اخیر قوه قضاییه هموار ابزار اصلی شکنجه و کشتار زندانیان بوده است. بنابراین نبایستی از چنین قوه قضاییه انتظار داشت که نسبت به حفاظت از جان زندانیان عمل بکنه.
همزمان با آغاز سال تحصیلی در بسیاری از شهرها با تجمع و اعتراضهای معلمان آشنا می شدیم. قشری که شاهد خودکشی دو همکارشان در هفته‌های اخیر تنها بر سر افتادن به کام فقر مفرط بودند.
شما الان همین لایحه رتبه بندی معلم ها که حدود 10 سال هست معلم ها رو با اون به بازی گرفتن و هیچ خبری از اون نیست. اگر همین لایحه رتبه بندی معلم ها نصف بودجه جامعه المصطفی رو به این کار اختصاص میدادن، همون 10 سال پیش انجام میشد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بالاخره 2 روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان، اداره کل زندانهای استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر مرگ او را تایید کرد، بی آنکه حتی به علت مرگ او اشاره‌ای کند. در این اطلاعیه که روز پنجشنبه منتشر شد، تنها از شرایط اورژانسی شاهین ناصری هنگام مراجعه به بهداری زندان اشاره شده است. بیشتر یک مقام قضایی در واکنش به گزارش‌ها درباره بیخبری مطلق از وضعیت شاهین ناصری گفته بود که این حاکی از شتاب زدگی رسانه‌ها و ناآگاهان است. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
اداره کل زندان‌های استان تهران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای خبر مرگ شاهین ناصری در زندان را تایید کرد. با این حال این اداره درباره علت اصلی مرگ او توضیحی نداده است. در اطلاعیه سازمان زندان‌های تهران آمده که شاهین ناصری به دلیل شرایط اورژانسی به بهداری منتقل شده و عملیات احیای او به گفته این اطلاعیه 45 دقیقه طول کشیده و بی‌نتیجه بوده است. ساعتی بعد از اعلام این خبر، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری به خبرنگاران تنها گفت از مسئولان سوال کنند تا اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهند. برخوردی نچندان عجیب از سوی مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی در خصوص اتفاقات ناگوار سالهای متمادی در زندانهای کشور. در متن اطلاعیه اداره کل زندانهای استان تهران هم به جای توضیح درباره علت جانباختن شاهین ناصری که نتیجه آن به زمانی نامشخص احاله شده، بیشتر به سوابق قضایی او پرداخته و از وی به عنوان کلاهبرداری حرفه‌ای با 8 سال سابقه بازداشت یاد شده است. بیخبری درباره دلیل مرگ شاهین ناصری در حالی است که طبق قانون مسئولیت حفظ سلامتی و جان زندانیان چه سیاسی و چه غیر سیاسی در زندان بر عهده مسئولان زندان است. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی در زندان بزرگ تهران بود که نخستین بار سازمان حقوق بشر ایران 30 شهریور از مرگ مشکوک او در سلول انفرادی خبر داد. از شاهین ناصری به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری یاد می شود که با وجود فشارهای امنیتی شهادت داده بود که شخصا در سال 98 در اداره آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری قهرمان اعدام شده کشتی ایران بوده است. شاهین ناصری همچنین در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسید، گفته بود که شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده و خواستار باطل شدن تابعیت خود از رژیم جمهوری اسلامی شده بود.
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه‌های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال‌های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس به شهروندان ایرانی، خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم و قوه قضاییه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد.
سابقه موضوع شهادت دادن شاهین ناصری به سال 99 برمیگردد که همزمان با اعدام نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران، گزارش‌های مختلفی از شکنجه او برای گرفتن اعتراف اجباری منتشر شد. با وجود تکذیب این موضوع از سوی قوه قضاییه ایران، در همان زمان صدای شاهین ناصری که مشغول گذراندن دوره محکومیت خود در شیراز بود، پخش شد.
سید شاهین ناصری هستم، فوق لیسانس بازرگانی دارم و در تاریخ 6/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. تو خودم هم بارها مورد وحشیانه ترین شکنجه های قرار گرفتم که شرم و حیا و متأهل بودنم اجازه بیانشون رو بهم نمیده. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم.
شاهین ناصری در ادامه اظهارات عینی‌اش جزئیات بیشتری درباره صحنه کتک خوردن نوید افکاری به دست ماموران پلیس آگاهی ارائه داد.
یه روز تو آگاهی سروان داشت منو به محل شکنجه میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. سروان بهم گفت همینجا وایس و تکونم نخور. رفت و در اتاقی رو که سر صدا اونجا میومد باز کرد. منم رو حساب کنجکاوی اینا با ترس جلو رفتم ببینم چه خبره. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتککاری میکنن و کتکش میزنن. تا بهش به وضوح من خودم شنیدم، میگفتن هر چی که ما میگیم درست، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین دارو بین گرفته سروان که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد به ام داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد.
نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران خواهان پیگیری مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ از سوی مراجع بین‌المللی و حقوق بشری و تشکیل هیئت حقیقت یاب در این زمینه شده است. شاهین ناصری نخستین مورد از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی نیست. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره همین موضوع اعلام کرد مقامات ایرانی در مورد دست کم 72 فردی که از ژانویه سال 2010 در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند پاسخی نداده است.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. اما چه اتفاقی برای شاهین ناصری افتاده است؟ علت مرگ چه بوده و چه کسی مسئول مرگ اوست؟ سوالی که با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه که خود زندان را در ایران تجربه کرده است، در میان گذاشتیم ساعتی پیش.
با تصدیق به خانواده زنده یاد شاهین ناصری. ببینید این برخوردها سیستماتیک بوده بعد از انقلاب. حالا دهه 60 خب اینا یک فرهنگی داشتن، میگفتن که اصلا زنده بودن شما به خاطر لطف و رعفت نامه. اینا زندان روی صحرای محشری میدیدن که اونا خدایگانن و ما بنده ایم و به نامه اعمال ما رسیدگی میشه و خب هر عذاب و شکنجی هم براشون رایج بود و براشون حلال بود و موجه بود. اما این برخورد سیستماتیک همه جا هست، حالا به خصوص در مناطق کردنشین که همین حالا هم هست، ولی فقط برای عناصر سیاسی نیست، در کلانتری ها، اداره آگاهی ها، مراکز امنیتی، همه جا این هست. یعنی سیستم بازجویی و مجازات در جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف و بر اساس اعمال خشونت هست. یه تفاوت داره، در دهه 60 صدای دادخواهی کمتر و دیرتر شنیده میشد. مقاومت هم خب توسط فعالان سیاسی، عناصر سیاسی، عضو گروه های سیاسی صورت میگیره، ولی الان توسط شهروندان عادی که شاید سابقه فعالیت سیاسی و مدنی و بشری هم ندارن، فقط عدالت خواه هستن. این مسئله اصلی اینه که چرا شاهین رو بردن به انفرادی؟ چون شاهین میخواست در سالگرد نبید نامه ای رو بخونه و میبینیم عمودی میره، انفرادی سالم میره و افقی و به قطع رسیده بیرون میاد. دفع الوقت هم کردن در این که بپذیرند خبر رو، که من فکر میکنم به خاطر همزمانیش بود با شورای عمومی سازمان ملل که اون 3-4 روز بگذره در پیک خبرهای همزمان اونجا قرار نگیره. اما یه اتفاق مهمی افتاده. ببینید شاهین ناصر، من نمیدونم افکارش قبل از زندان چی بوده، ولی در زندان به یک عنصر شجاعت و مقاومت مدنی تبدیل میشه که جانش حاضر رو افشای حقیقت بگذاره. نظرات، مواضع و کلمات او که حالا شما بخشش رو پخش کردید نشون میده که واقعا یه تولد جدید برای عنصر مقاومت و شجاعت مدنی در زندان بوده که جامعه رو به عدم سکوت در برابر ظلم و جنایت دعوت میکنه. اینا به هراس افتادن، حالا یا میخواستن گوشمالی بدن یا سر جاش بنشونن، یا اصلا میخواستن کاملا حبس فیزیکی بکنن، و من هر دو گزینه رو هم محتمل میدونم.
آقای علیجانی، مگر نه اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی که وظیفه نظارت و سرپرستی سازمان زندان‌ها رو داره مدام در حال تبرئه کردن خودش از تمامی اتهاماتی است که به طور مداوم بهش وارد میشه و سعی میکنه که یه چهره قانونمند برای خودش به تصویر بکشه، خب چرا پاسخگو نیست؟ چرا نمیگه که چه اتفاقی افتاده و چرا موضوع رو شفاف مطرح نمیکنه و چرا به شهادت شاهین ناصری توجه نکرده و در موردش تحقیق نکرده؟ دیدگاه شما در مورد این مسائل چاست؟
ببینید خشونت درمانی از نصف و به روب از یک طرف و عدم پاسخگویی واقعا ژنتیکه. یعنی اینهای رابطه خدایان بنده نه با متهمین سیاسی و حتی شهروندان عادی، بلکه با کل جامعه دارن. تو این نوع پرونده ها ما یه نوع بازجو سالاری داریم. ببینید در زندان دهه 60 یه اصطلاحی بود، بچه ها میگفتن تعذیر حتی الموت، یعنی اینقدر تعذیر کنن، اینقدر شکنجه کنن، بزنن طرف یا اعتراف کنه یا بمیره. این به صورت ژنتیک هست و اینها نوعی مسئولیت دارن. یعنی اینا جنایتکارها و همچنین حالا دیگه بارتگرها هم دفاع میکنن، حمله به کوی دانشگاه فقط یک سرباز ساده کوچ گرفت. اسید پاشی اسمان هنوز معلوم نیست داستانش چیه، ساق کردن هواپیما همه رو تبرئه کردن، گاهی اوقات عناصر دست پایین رو قربانی میکنن. بنابراین اساس حکومت بر اساس این نوع ارعاب بنا شده و قرار نیست که مجازاتی صورت بگیره. مجازات در یک نظام دموکراتیک، در یک قوه قضایی حقیقت محور، ولی قوه قضایی اینو خودش بنده و مطیع امر بخشای امنیتی و نظامی و سپاهی است که اونا هم متکی به آقای خامنه‌ای هستند.
خب آقای علیجانی، شما از ایجاد وحشت و ترس صحبت کردید در سخنانتون، حالا این روشی که بهش اشاره کردید اصلا ثمر بخش بوده؟
ببینید تفاوت دهه 60 و الان رو ابتدای صحبت گفتیم. الان ما این سه اسم رو باید به خاطر بسپاریم: نوید افکاری، شاهین ناصری و فرهاد سلمانپور، که باید از جان فرهاد حراست بکنیم. ببینید اون موقع صدای دادخواهی شنیده نمیشد، اون موقع شجاعت مدنی به شدت و خونین سرکوب میشد. ما بعد از 3-4 دهه میتوانیم مثلا حمید نوری رو در دادگاهی در سوئد به محاکمه بکشونیم و افراد مستقیما در حال امنیت جانی برن شهادت بدن. ولی ما در ایران شاهد این شجاعت و مقاومت مدنی و احساس مسئولیت انسانی هستیم. نوید افکاری تو زندان افشا میکنه شکنجه‌ها. شاهین ناصری با یک استحاله انسانی و تبدیل شدن به یه عنصر مقاوم و شجاع مدنی میاد و به مردم پیام میده سکوت نکنید. او رو از زندان به انفرادی میبرند. یک فرد جدید، آقای فرهاد سلمانپور، که وکیلش میگه که فرد شجاعی است، میاد و این رو افشا میکنه. این زنجیره انسانی و نقطه چین. آقای جمهوری اسلامی بترس از روزی که این نقطه چین ها به خط تبدیل بشه. من چندان دور نمیبینم روزی که جزئیات پشت صحنه همین جنایت ها، زهرا کاظمی، ستار بهشتی، بهنام محجوبی، برادران افکاری، شاهین ناصری و غیره آشکار بشه، همونطور که در مورد اعدام های 67 تا حدی شده. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نقطه هنوز نرسیده که حتی برای مصلحت خودش هست که دست از این جنایت ها برداره و به سمت مردم و به سمت خواسته های عمومی متمایل بشه، و این راه به جز نابودی و به جز سرنگونی به هیچ کوردهی ختم نخواهد شد.
چه کسی مسئول مرگ شاهین ناصری در زندان است؟ مردی که شاهد شکنجه های به گفته خود او قرون وسطایی نوید افکاری قهرمان کشتی ایران بود. از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدیم و در همین رابطه با حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند نیز گفتگو کرده ایم و در مورد نقش قوه قضاییه در این ماجرا از او پرسیده ایم.
شاهین ناصری شاهد برشکنجه نوید افکاری بوده. شاهین ناصری بر اثر شکنجه ای در زندان تهران بزرگ کشته شده که این بلا عیناً سر نوید افکاری هم در اومد. نوید افکاری یکی از مهمترین کسانی بود که جامعه ایران منزجر از اعدام او هست. بنابراین شهادت شاهین ناصری می توانست نکات بسیار کلیدی ابهامات که حکومت ایران میگه در پرونده نوید افکاری رو برملا بکنه و خود یکی از این شاهدان اصلی شکنجه، بدرفتاری و ستم موجود نسبت به نوید افکاری بود. بنابراین حسب اوراق پرونده تماس‌های متعددی که شاهین ناصری با خانواده، وکیل وی و دیگران داشت، خصوصا بر اساس اون برگه‌هایی که بعداً از پرونده لو رفت، شاهین ناصری میتوانست به نکات بسیار مهمی شهادت بده. اصرار کامل شاهین ناصری بر تداوم شهادت وی موجبات مرگ مبهم ایشان را در زندان‌های ایران معین کرد. یعنی این مرگ بر اساس یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده مبتنی بر تهدیدات امنیتی نسبت به ایشان بوده. یعنی به وی قبلا تذکر داده شده در صورت شهادت نسبت به این شکنجه و بیان این اطلاعات مفید جان وی حتما ستانده خواهد شد و شوربختانه شاهد این امر هم بودیم.
آقای احمدی نیاز، شاهین ناصری کارشناس بازرگانی بوده، اما در متن اطلاعیه اداره کل زندان‌ها به جای اینکه توضیح داده بشه که دلیل مرگ او چه بوده، از شاهین ناصری به عنوان کلاهبردار حرفه‌ای با سابقه 8 بازداشت نام برده شده، انگار که این مسئله مرگ او رو کمبهاتر می‌کنه. سوال از شما اینه، مگر نه اینکه سازمان زندان‌های ایران مسئول جان و سلامتی زندانیان در زندان‌هاست، چرا در مورد علت مرگ او توضیح داده نشده؟ چرا از جان او محافظت نشده؟
سازمان زندان ها بدون توجه به نوع اتهام مکلف و ملزم به حفاظت از جان زندانی است. بنابراین آنچه که سازمان زندان ها یا قوه قضاییه در نوع اتهام ویدر مطرح میکنه بیشتر گمراه کردن اذهان عمومی از قتل زیر شکنجه شاهین ناصری است.
خب آقای احمدی نیاز، حالا چگونه است که قوه قضاییه و مقامات دیگر در جمهوری اسلامی مسئولیت پذیر نیستند؟ مگر نه اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنه؟ چگونه است که در مورد مرگ دست کم به گفته عفو بین‌الملل 72 زندانی در 9 ماهه اخیر کوچکترین مسئولیت پذیری نداره؟ اگر این اتفاق در جای دیگری از جهان متمدن افتاده بود، قوغایی به پا می‌کرد و باعث عزل و نصب مسئولان می‌شد. چرا در جمهوری اسلامی این چنین نیست؟
در 42 سال اخیر قوه قضاییه هموار ابزار اصلی شکنجه و کشتار زندانیان بوده است. بنابراین وقتی که خود قوه قضاییه ناظر بر شکنجه، بدرفتاری و قتل عام زندانیان است، لذا خود سازمان زندان ها به طریق اولا مؤثر در این مسئله است. بنابراین نبایستی از چنین قوه قضاییه انتظار داشت که نسبت به حفاظت از جان زندانیان عمل بکنه، چون خود قوه قضاییه بخشی از این سیستم و بخشی از نظارت بر شکنجه در زندان‌های ایران رو داره انجام میده. در طول دوران وکالت خود در ایران شاهد شقاوت و ستم بر زندانیان و بازداشت‌شدگان در ایران بودم. در تاریخ 25/5/1385 در حیات اداره آگاهی سنندج خود شاهد مرگ یکی از بازداشت‌شدگان بودم که بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد، یا اینکه نسبت به رامین حسین پناهی یا هدایت عبدالله پور که شاهد این مسئله بودیم که اینها هم تحت شکنجه کشته شدن قبل از اینکه اعدام بشن. بنابراین قوه قضاییه ایران پرونده‌ای بسیار سیاه در شکنجه و قتل زندانیان بدون قانون، بدون محکمه و بدون نظارت ناظران را در این 42 سال داره انجام میده.
چه کسی مسئول مرگ شاهین ناصری در زندان و در سلول انفرادی بوده است؟ با دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در هلند آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
من وقتی ماجرای فوت این بنده خدا رو شنیدم، شاهین ناصری، اصلا شوکه شدم. یعنی اصلا باورم نمی شد که هم هنوز این سیستم به این جنایت ها دست بزنه. از شدت خشم و از شدت عصبانیت واقعا تنها کاری که تونستم بکنم اینه که برایشون پیام بزنم، بلکه یه ذره تخلیه بشم. بعد چیزی که به ذهنم رسید این بود که دعا میکنم، یعنی پیش خودم آرزو کردم که کاش این ساواک برگرده. یعنی لااقل اونا نمیکشتن زندانیاشون، فقط حالا شکنجه میکردن دیگه مثلا میکشیدن، ناخون میکشیدن، شلاق میزدن، برق میزدن صندلی، برای نمیکشتن که بعد بگن خودکشی کرده. 100 نفر هستن که بگن که آقا ساواک خانواده ما رو کشته، جنازه‌شون هم برده مثلا ناشناس دفن کرده، خانواده ما رو کشته، افراد خانواده ما رو کشته و گفته که اینا خودکشی کرده. نبود همچین جنایتایی در زمان شاه که، ولی اینا از اونها هم زدن جلوتر. آدم واقعا نمیدونه چی بگه، متحیر میمونه آدم.
شاهد شکنجه نوید افکاری برای گرفتن اعتراف اجباری رو در زندان کشتن، اینو میشه گفت یک جنایت مشترک با همکاری رئیسی و اژه‌ای. در زمان رئیسی این جنایت انجام شده، حالا که یه سرنخی پیدا شده برای اینکه اینو محوش بکنن اومدن یه جنایت دیگه انجام دادن و این بنده خدا رو هم کشتن که مبادا حقیقت رو بشه. حالا فردا اخبار 23 هم میاد یه داستانی درست میکنه از نحوه خودکشی این بنده خدا در زندان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و این یک واقعیت مسلمه. همانگونه که صدای دیگر شنوندگان ما رو شنیدید، به یاد داشته باشید که شما بخش واقعا جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا هستید. پس در تماس باشید با رادیو فردا و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و ما سال تحصیلی جدید در ایران در بسیاری از شهرها با اعتراضات و تجمعات معلمان آغاز شد. این در حالی است که یک مقام آموزش و پرورش ایران از عدم دسترسی 1,800,000 دانش آموز به تبلت خبر داده است، آن هم پس از آغاز سال تحصیلی. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
نسازش رتبه بدون خواهش،
نه تبعیض، نسازش رتبه بدون خواهش.
حتی اگر بمیریم حق خود
اینها چند نمونه از صدای تظاهرات معلمان در روز پنجشنبه در شهرهای مختلف ایران بود که در آغاز سال تحصیلی برای بهبود حقوق ماهانه خود دست به اعتراض زدند. بر پایه گزارش‌ها این تجمعات اعتراضی علاوه بر تهران در شهرهای کرمانشاه، شیراز، تبریز، همدان، قزوین، زنجان، قم، کرج، سمنان، ساری، آبادان، مشهد، عراق، یزد، اردبیل و عراق نیز برگزار شد. معلمان معترض در شهرهای ایران خواستار اجرا نشدن طرح رتبه بندی هستند و رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در همین زمینه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داده و گفته بود در صورت تصویب این لایحه در مجلس دریافتی معلمان از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. اما معلمان میگویند که دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کردند و دولت تنها وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده که پاسخگوی هزینه های روزافزون و معیشت آنها نیست.
حقوق ما 3 میلیون،
این اعتراضات در حالی صورت گرفته که در چند روز اخیر خبر مربوط به خودکشی 2 معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی نیز توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرده است. در سالهای اخیر با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان اعتراضات صنفی خود را گسترش دادند و خواستار افزایش حقوق ماهانه و درآمد متناسب با نرخ تورم و قدرت خرید خود شدند. در همین حال روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، در جلسه هیئت دولت بر ضرورت رسیدگی و حل مشکلات فرهنگیان تاکید کرد و گفت که در زمینه لایحه رتبه بندی معلمان باید یک کار دقیق و کارشناسی انجام شود. اما معلمان معتقدند که اعتراضات آنان تاکنون واکنش مناسب و ملموسی از سوی دولت نداشته است. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش که اکنون در ترکیه به سر میبرد، چنین میگوید:
اولویت‌های حاکمیت مستقر در ایران متأسفانه از واقعیت‌های ملموس زندگی و واقعیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار زندگی مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل آینده کودکان کشور، از این واقعیت‌ها کاملاً غافل شده و درگیر یک سری از شعارهای کلان و ایدئولوژیکی هستش که ارتباط چندانی با زندگی واقعی و ملموس مردم نداره. یعنی شما اگه به مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، پول‌ها و بودجه‌هایی که هزینه میشه نگاه کنید، حتی آموزش پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی که یک زمانی مورد توجه رهبران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، الان کاملا مهجور افتاده، کاملا بی‌توجهی میشه و در مقابل اون نهادهای فرهنگی رو علم کردن که مأموریت‌های خاص و پیچیده‌ای رو در خارج از مرزها دنبال میکنن. شما الان همین لایحه رتبه بندی معلم‌ها که حدود 10 سال هست معلم‌ها رو با اون به بازی گرفتن و هیچ خبری از اون نیست، اگر همین لایحه رتبه بندی معلمان نصف بودجه جامعه المصطفی رو به این کار اختصاص میدادن، همون 10 سال پیش انجام میشد. ولی متاسفانه اون نهاد و اون مجموعه فرهنگی چون مأموریت‌های سیاسی و ایدئولوژیک ملموس حکومت رو دنبال میکنه، حق داره که پول‌ها و بودجه ها رو ببله، ولی آموزش پرورش چون یک نهاد دم دستی هست و حکومت اعتقاد داره با همین وضعیت هم معلم‌ها مجبورن بیان سر کار و حالا یک اعتراضی هم بکنن، نهایتاً خسته میشن و دست از اعتراض میکشن، دو تا فعال سنفی رو هم زندان میندازیم تا بقیه صداهاشون خاموش بشه و به این شکل داره حکومت به همچین نهاد مهم و تأثیرگذاری نگاه میکنه.
از سوی دیگر جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش امروز اعلام کرد که بیش از 1,800,000 دانش آموز به تبلت دسترسی ندارند. او در این حال افزود که بخشی از نیاز این دانش آموزان بی تبلت از طریق هوشمندسازی مدارس تامین می شود، اما وی اشاره نکرد که تعداد ابزارهای هوشمندی که قرار است در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد چه تعدادی است و از کدام بودجه و منبع تامین خواهد شد. مقامات وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت دسترسی دانش آموزان به اینترنت در سال تحصیلی جدید آماری ارائه ندادند، اما پاییز سال گذشته حسن الحسینی مشاور وزیر آموزش و پرورش وقت و مسئول شبکه اینترنتی شاد که برای آموزش در خانه راه افتاده است گفته بود که از 11 میلیون دانش آموز کشور حدود 3.5 میلیون نفر فاقد ابزار هوشمند بوده یا دسترسی به اینترنت ندارند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور، پاندمی کرونا، حداقل 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادن و بسیاری از آنها به حمایت‌های دولتی نیاز دارند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران به تازگی از افزایش شمار زنان سرپرست خانواده به دلیل جان باختن همسرانشان در دوره شیوع کرونا خبر داده و اعلام کرده که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور دست کم 51,000 کودک پدر یا مادر خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. اما سازمان بهزیستی میگوید با آنکه نزدیک به 18 ماه از همه‌گیری کرونا میگذرد، وزارت بهداشت تا کنون هیچ آمار دقیقی از کودکانی که بدون سرپرست ماندند را در اختیار آنها قرار نداده است. حبیب الله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در آخرین مصاحبه خود بر این امر تاکید میکند و میگوید تبعات اجتماعی این بیماری در حاشیه قرار گرفته و وضعیت و شرایط در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در خصوص کودکان کار و زنان سرپرست خانواده وخیم‌تر شده است. آقای مسعودی میگوید درخواست‌های سازمان بهزیستی برای دریافت آمار دقیق کودکان و زنان بی سرپرست از سوی وزارت بهداشت بی جواب مانده است. حالا سوال این است، این خانواده‌ها و کودکان بی سرپرست با غم از دست دادن نزدیکترین افراد خانواده خود چگونه کنار خواهند آمد و این اندوه چه تأثیر کوتاه یا بلند مدتی بر زندگی آنها خواهد گذاشت؟ دکتر مشتاق شیری، فوق تخصص روانشناسی کودکان و نوجوانان از انگلستان، پاسخ می‌دهد.
از دست دادن والدین در بحران‌های مثل جنگ و زلزله و همه‌گیری کرونا که شما فرمایش کردین، باعث اختلالاتی مثل اختلال واکنش سوگ، اختلال دلبستگی کودکان در کودکانی که سنشون کمتره و مخدوش شدن حس امنیت کودکان میشه که بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه این باعث میشه که اون مرکز ذهنی که مرکزی که هماهنگی میکنه پاسخ‌های کودکان رو به مشکلات مختلف، اون تحت تاثیر قرار میگیره. کودک حالت‌های بیقراری و خشم و کابوس‌های شبانه پیدا می‌کنه و یک احساس پوچی و بی‌علاقگی و غم و اضطراب در کودکانی که سنشون بالاتر هستش پیدا می‌کنه و حالت مقصر خود رو می‌دونن و یک احساس ترس همیشگی دارن که همراه با یک احساس اهشایی بسیار آزاردهنده‌ای هستش. اگر در این مرحله کودک در واقع حمایت‌های لازم رو نگیره، حس تاب‌آوری و روحی کودکان در واقع تأثیر می‌گیره و این باعث میشه که اونها در آینده مستعد بیماری‌های روی روانی بیشتری بشن. همونطوری که ما اگر ایمنی کمتری داشته باشیم، عفونت در راحت‌تر میگیریم، مستعد عفونت هستیم، همینطور اینطور افراد در آینده ارتباطات انسانیشون مشکل میشه، کارکردهای اجتماعیشون مختل میشه و خب تأثیر میذاره در پیشرفت آیندهشون.
دکتر شیری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به راهکارهای عملی اشاره میکند و از جایگاه و نقش حمایت‌های دولتی میگوید.
اگر در مرحله اولیه این کودکان رو کمک بکنیم، این کمک ها هم مؤثرتره، هم سریعتره و هم کم هزینه تره. کارهایی مثل تأمین امنیت، چه امنیت غذایی و جایی و لباس و مکان و انسانی، همچه محیط، ایجاد محیطی که ثبات داشته باشه، پیش بینی داشته باشه و یک محیط عاطفی مناسب باشه. عموما چی کار میکنن؟ دولت ها تو در این مرحله مسئولیت رو قبول میکنن. اگر یه خانواده بی سرپرست هستش، خودشون مسئولیت سرپرست رو قبول میکنن. اگر سرپرست ناتوان داره، اون سرپرست ناتوان رو حمایت میکنن. به یک در واقع یک مجموعه با همدیگه به صورت همگانی، یک سری سازمان های دولتی و غیر دولتی هماهنگ با همدیگه و با حمایت دولت میان در واقع کار رو حمایت میکنن، حمایت اقتصادی، آموزشی و در واقع درمانی میکنن. اگر در این مرحله کودک در واقع اون حمایت رو نگیره، در مراحل بعدی دچار اختلالات روحی روانی میشه که هم مشکلاتش بیشتره، هم در واقع پاسخ به کمک ها خیلی کمتر هستش. به خاطر همین تجربه های علمی ما نشون داده که بهترین راهکار در واقع حمایت کودکان در مراحل اولیه بحران هاست.
بر اساس گزارش های منتشر شده در ایران، در حال حاضر حداقل 30,000 زن سرپرست خانواده در نوبت برقراری مستمری سازمان بهزیستی قرار دارند و تعداد این افراد ابتدا به دلیل جان باختگان ناشی از کرونا و دوم به سبب وضع اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده است. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید اکنون حدود 3,500,000 زن سرپرست در کشور وجود دارد که فقط حدود 1,500,000 نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و حدود 2,000,000 آنها تحت پوشش هیچ سازمانی قرار ندارند. معاون سازمان بهزیستی در همین رابطه میگوید برای حداقل مستمری 700,000 تومانی برای این 30,000 زن سرپرست خانوار به 21 میلیارد تومان بودجه در ماه نیاز است که در حال حاضر اعتباری به این موضوع در سازمان بهزیستی اختصاص نیافته است. این در حالی است که اغلب کارشناسان این امر معتقدند که اکنون به واسطه شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، وضعیت مسکن و همه‌گیری ویروس کرونا، حتما خانواده‌های بیشتری نیاز به حمایت دارند که تحت پوشش هیچ سازمانی قرار نگرفتند. نبود قوانین حمایتی درست از کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده به دلیل کمکاری دستگاه‌های مسئول همچنان یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه ایران به حساب می‌آید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
حسید باشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بریم از مرزهای ورزشی هم گذر کنیم و تمامی خبرها رو از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی هندبال زنان ایران در دور نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در اردن روز گذشته برابر کره جنوبی با نتیجه 21-46 مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند و برای کسب مدال برنز با قزاقستان دیدار خواهد کرد. دختران هندبالیست ملی پوش ایران پیش از این با نتایج درخشان ضمن رسیدن به دور نیمه پایانی آسیا جواز و حضور در مسابقات جهانی را نیز کسب کرده بودند. از تهران خبر رسیده ستاد مقابله با ویروس کرونا روز گذشته از احتمال حضور 10,000 تماشاچی در ورزشگاه آزادی برای دیدن مسابقه تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی خبر داد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این باره گفته تماشاگرانی که 2 دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند می توانند برای دیدن این مسابقه به ورزشگاه بروند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز 20 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. محمود رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران بعد از هشدار اتحادیه جهانی این رشته روز گذشته مجبور به استعفا از این سمت شد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پیش از این به دلیل دخالت وزارت ورزش ایران در مجمع انتخاباتی 4 ماه پیش فدراسیون دوچرخه سواری این انتخابات را مغایر با اساسنامه این اتحادیه دانسته بود و فدراسیون دوچرخه سواری ایران را تهدید به تعلیق کرده بود. وزیر ورزش و جوانان روز گذشته ضمن موافقت با استعفای رئیس فدراسیون دوچرخه سواری یک سرپرست موقت برای اداره این فدراسیون معرفی کرد. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتسال جام جهانی 2021 که در کشور لیتوانی در جریان است، روز جمعه تیم ملی فوتسال ایران با ازبکستان دیدار می‌کند. فوتسالیستای ملی پوش ایران در مرحله گروهی جام جهانی با 2 پیروزی برابر صربستان و آمریکا و 1 باخت به آرژانتین قهرمان دوره گذشته جام جهانی به دوره 8 رسیدند. تیم ملی فوتسال ایران که رتبه 3 جام جهانی دوره گذشته را در کارنامه دارد، در صورت پیروزی مقابل ازبکستان در 1/4 نهایی با قزاقستان دیدار خواهد کرد. و فرهاد قائمی بازیکن تیم ملی والیبال ایران که 2 روز پیش به دلیل انتقاد شدید از فدراسیون والیبال از سوی کمیته انضباطی این فدراسیون به 3 ماه محرومیت از حضور در میادین و پرداخت جریمه 50 میلیون تومانی محکوم شده بود، روز گذشته در واکنش به این حکم سنگین گفته احساس ندامت ندارد و با وجدان راحت میگویم که حقیقت را گفتم. فریبرز خری، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم که روز آدینه رو دست کم در آرامش و آسایش سپری کنید و روز و روزگار با شما مهربان باشه دست کم در این روز آخر هفته. خدا نگهدار تک تک شما و ممنون که همراه بودید.